سلام دوستون بخیر، میفهمید خواهش میکنم در خدمتتون.
آقای چه ورزشی میشه ساعت 9:30؟
ما هدف از این برنامه
چیه؟ واقعا
مجلس خیلی جذاب و قشنگ بود. چیزایی
هم دیگه صدای ما رو استریمینگ کنه. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
بهار دلشی آمد سوی چمن، ای بهار آمو از سر سامن.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه، حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوال پرسی ساده
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز، خیلی خوش اومدید به شنیدن برنامه شور زندگی. این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. وقتی بچه یا جوان هستیم، خیلی اوقات جمله الهی پیرشی جوان رو از بزرگترها به عنوان یک دعای خیر میشنویم. اما همه ما قبول داریم پیری و سالمندی به دنبال خودش مسائل و مشکلاتی رو به همراه داره که این دوران رو نه دورانی مطبوع و لذت بخش، بلکه سخت و مشکل میکنه. اما هنوز هم الهی پیرشی یک دعای خیره، چرا که زندگی فرصت بیبدیلیه که خداوند در اختیارمون قرار داده و اگر درست زندگی کنیم و سالمندی بهتری داشته باشیم، طولانی بودن اون با وجود مشکلات دوران سالمندی خودش یکی از نعمتهای الهیست.
زندگی رسم خوشایندیست. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من تو برمد.
ولی گفته اگه کار نداشته باشه حتما میاد امروز. نمیخوام مثل این بهادر خان شیش ماه از اولادم بیخبر باشم. من
اون که تقصیر خودشه، ستاره رو بالا سرش نمیتونه ببینه. اون روزی بهش گفتم آقا بهادر چه خبره بچه ها؟ در اومد که سر بی سر بی درد سر. گفتم حالا سر بی سر یعنی چی دیگه؟ گفت نه من با اون دوتا کار دارم، نه اونا با من. بعد همچی شروع که بهش به حرف زدن، انگاری که زرده تخم مرغ به چونش بسته باشن.
مگه دیدی؟
آره، تو گاه پله ها وقتی پله ها رو یکی پس میرفتم یکی پیش.
حالا چرا از پله ها نباد خانم؟
آسانسور نمیدم چه شده بود، بالا پایین نمیرفت. این آسانسورم دیگه رفته میونه
اکانی.
دقیقا.
تو هنگامی پیر شده ای که یادگیری را کنار بگذاری، تا زمانی که به آموختن مشغولی همچنان جوان و شادابی.
دکتر احمد دلبری هستم، متخصص سالمندان و رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
آقای دکتر دلبری، تعریف شما از یک سالمند فعال و پویا چیه؟ از یک سالمند کارآمد چیست؟
بله، تعریف های مختلفی وجود داره از سالمند پویا، سالمند فعال، سالمند سالم. ما میگیم وقتی سالمند پویاست که هنوز ارتباطش با جامعه برقرار باشه.
بله.
با خانواده برقرار باشه. این مهم نیست که فردی که در سطح جامعه هستش 50 ساله یا 70 ساله یا 80 ساله. میتونه یه فرد یه سالمند 80 سالی هم سالمند سالم و پویا باشه، مادامی که بتونه مستقل باشه، مادامی که بتونه ارتباط کامل با جامعه داشته باشه، مشارکت‌های اجتماعی فعالی داشته باشه، بتونه در جامعه به عنوان یه فرد تأثیرگذار باشه. اصلا مهم نیستش که این فرد 60 سالشه یا 80 سالشه. این خیلی کمک میکنه که سالمند احساس نکنه که دیگه از پا افتاده، طرد اجتماعی بهش رسیده و به نحوی از اجتماع طرد شده و منزوی شده. بحث مشارکت‌های اجتماعی که خیلی میتونه راهبرد خوبی در ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان باشه.
همینطور.
این خیلی کمک میکنه. سالمندان ما، بخش زیادی از سالمندانی که دچار مشکلات روحی و روانی میشن، وقتی اتفاق میفته که اینا از جامعه جدا شدن، از خانواده جدا شدن.
شور زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. عصرها در حدود همین ساعات آفتابی روز، هیجان آمدن یک آشنای قدیمی روی پوست خشکیده سپیدارها و نارونها به سبزی می زند. نیمکت کهنه وسط بوستان برای عبور سایه لبخندش بی‌تابانه انتظار می‌کشد و گیسوان سبز بید از سر شوق روی شانه‌های ظریفش پراکنده می‌شود. نسیم عطر ملایم یاس را از تار موهای سپیدش برمی‌دارد و هیاهوی گنجشک‌ها با کنسرت آرام عصا روی سنگ فرش رنگی بوستان تنظیم می‌شود.
تو با من مهربون بودی، منم که با تو بد کردم، دلم میخواد یه بار دیگه به آغوش تو برگردم. تو با من مهربون بودی، منم که با تو بد کردم، دلم میخواد یه بار دیگه به آغوش تو برگردم.
یه قنادی بزرگ و یه حاج آقا که دست تنها اینجا مشغولن. آقا سلام.
سلام علیکم، خسته نباشین.
شما خسته نباشید، خدا قوت.
خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین. چند سالتون آقا؟
من 60 سالمه.
به به، ماشاءالله، خدا حفظتون کنه. فروشندگی معمولا از اون شغلایی هست که حالا انرژی و صبوری زیادی میخواد که بتونی با مشتری ها در ارتباط باشی. این همه انرژی و صبوری تو این سن و سال از کجا میاد؟
من صبح که از خواب پا میشم ساعت 7 حتما باید مشغول به اینکه ورزش بشم، بعد بیام در مغازه با روی باز با مشتریام صحبت کنم، خوش آمد برآمد بگم به مشتریامون، هر چیز جنسی میخوان به نحو احسن تحویلشون بدن.
از این شیرینی هاتون که زیاد میل نمیکنیدم.
چرا نمیشه نخوریم؟ شیرینی میخوریم ولی در برابرش ورزش هم میکنیم.
درود بر شما، ان شاءالله که این لبخند روی لب شما همیشگی باشه تا مشتری هاتون هم ازتون انرژی بگیرن.
ما مشتری خیلی خوبی داریم، مشتری که میاد تو مغازه ما به روی باز میاد.
زنده باشه.
شور زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه.
باور کن بعد از تو حیات تمام خانه ها را به دنبال باغچه کوچکی که از ردیف رنگی شمعدانی ها چراغان شده بود سرک کشیدم، ولی سودی نداشته است. بعد از تو هیچ خانه ای آن همه بوی صمیمیت خانوادگی نمی دهد و کرسی قدیمی دلم بی لبخند مهربان و نقل قصه های ریز و درشتت گرم نمی شود. مادر بزرگ، نمیدانی چه اندازه دلگیر شدم وقتی بوته یاس سردر خانه‌ات خشکید و گلدان محمدی در نبودنت پرپر شد. وقت رفتن دیگران نگاه امیدوار به برگشتنم به بدرقم نیامد و کاسه لرزان آب چشمهای داغ کوچه را روشن نکرد. هر بار با خودم گفتم دیگر از این کوچه قدیمی نمی گذرم تا خاطرات کودکی پشت درهای بسته خانه مشوش نشود. ولی چه کنم که 100 سال دیگر هم باز طفل مشتاق خانه‌ات خواهم ماند.
احترامش واجبه، موهاش سفیده، خدا اونو زودتر از تو آفریده، پیره اما آشنای گرم و سرده، داره از شهر جوونی بر میگرده.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رون قصه های عاشقان تو لیلایی یا من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هوات به خاک تو قسم، یه جایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور ماتم. محبوب همیشه تو، حتی اسمت هم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازی صد تا غریبه. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم، من خاک پاتم، یه جاهایی که تو دلشور داری همش دل با پس دلشور ماتم.
Thank you.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یکتا خداوند بی همتا. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، به برنامه یاد یاران خوش آمدید. شهدا مرگ را به سخره گرفتند تا ما به حقارت دنیا بخندیم. شهدا حیثیت خون را فریاد زدند تا ما گوشت و پوستمان را از جرعه آتش و شور بپرورانیم. شهدا همه تعلقات را از خود بریدند و خود را مسافر آسمان کردند تا گذرگاه بودن دنیا را اثبات کرده باشند و راز آزادی را بریدن از خیش ثبت کرده باشند. پس سلام بر شهدا و بر فرهنگ همیشه روشنشان.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دکتر سید محمد حسین قدرت، امدادگر دوران دفاع مقدس.
این وقتی که جنگ میشه تمام امکانات کشور باید بسیج بشه در جهت مجروحین. مثلا وقتی که هواپیما 330 بیاد مجروحین رو میخواد بیاره، اینا یه تعدادی مثلا باید هلیکوپتر باشه اینا رو تخلیه میکردن از خطوط اول. چه بستگی به امکانات شرایط داشت. بعض وقتا که عملی بود خود من درگیر این کار بودم. یعنی مثلا فرض کنید که توی یکی از عملیات که تعداد مجروحین زیاد بود، ما به وسیله آمبولانس تخلیه میکردیم، اتوبوس آمبولانس بعداً اضافه شد که تعداد بیشتری میتونستیم تخلیه کنیم برای بیمارستان‌های مناطق و اینها، و از هلیکوپترهایی که اینا امکان انتقال مجروحهایی که خیلی اورژانس بودن اینا میمدن در فرودگاه مثلا بیمارستان فرض کن اهواز، در اونجا اینا تقسیم بندی میشدن که امروز به اصطلاح میگن تریاج. پزشک عمومی میتونه در مرحله اولیه کمک کنه به مجروح، یعنی نمیتونه حتی بعضی از رگای خونی بزرگ رو ببنده. یه مجروح وقتی که در خط اول مجروح میشه، در عرض 5 دقیقه الی 1 ربع یک نفر پزشک بیاد اون کار اولیه رو انجام بده. آماری که گرفته شده تو جنگ‌های مختلف از جمله ویتنام و جنگ جهانی دوم اینها، اکثر تلفات ما تو اون ساعت‌های اولیه هست. اون 700 پزشک میتونستن تو این لشکرهایی که بودن کمک بکنن برای این مورد. منتها از نظر امکانات آمبولانس که باید اینا رو تخلیه میکردن، از ستاده امدادی که درست کرده بودن توی تیپ و گردان میمدن توی گروهان تیپ و از اونجا به گردان لشکر، گردان بهداری لشکر، از اونجا منتقل میشدن به بیمارستان صحرایی یا بیمارستان مناطق. این تشکیلات اولیه بود که جو. این تشکیلات مطابق تشکیلات لشکر کشورهای کل دنیا بود، چون ایران عضو سنتو بود و سنتو یه زیرمجموعه ناتو بود. آموزش و شرایط سازمانی تشکیلاتی و شرح وظایفی رو تعیین کرده بودن، پیش بینی شده، قابل پیش بینی بود و مثلا میگفتن که این تعداد ما احتیاج به پزشک و بهیار اینا داریم. در ابتدای ورودم به خدمت دعوت کردیم از نیروهای مختلف، نیروهای هوایی دریایی و نیروی زمینی اومدن تو منطقه بازدید کردن از اون مشکلاتی که ما در اونجا داشتیم. اینها اینو با دستور شخص خود سید شیرازی بود که من ازشون تقاضا کردم حضور اینها برای دیدن از نزدیک مشکلات و هماهنگیشون در قرارگاه خاتم میتونه خیلی کارساز باشه. و ایشون هم استقبال کرد و اینها رو دعوت کرد، دستور دادن که اومدن، هماهنگ کردن با ستاد مشترک و جلسات تشکیل شد و مثلا کم بود و کسری هایی که از نظر آمبولانس، دارو، امکانات مورد نیاز بود یا تخلیه نیرو هوایی با هواپیماهای 330 اینا آماده مثلا مجهز بودن برای تخلیه مجروحین در سه طبقه بیمارا رو روی برانکارد که جایگاهی خصوصی در نظر گرفته بودن اینا رو قرار میدادن و در هر دفعه حدود 100 نفر از این مجروحین رو که لازم بود مثلا از بیمارستان اهواز برن به بیمارستان مرکزی اینا رو منتقل میکردن. ما یه سری نواقصی در اون زمان داشتیم تو بهداری. یکی این بود که چون تشکیلات به علت اینکه یه تعداد زیادی داوطلبانه مثلا راهی خارج شده بودن از پزشکان بودن، اون افرادی که باقی مونده بودن تنها 15 تا تیم جراحی باقی مونده. از بابت طب عمومی امکانات خوبی داشتیم چون آموزش دیده بودن، نیروی جوان آماده به کار، با شروع جنگ و اینا میتونستن خوب خدمت کنن و خوب بهره برداری شد از این قسمت. منتها اون قسمتی که تخصصی بود و باید مثلا رادیولوژی یا جراح عمومی یا ارتوپد یا مثلا جراح قفس سیله عروق مورد نیاز بود، مجموعه تیم هایی که ما به کار می گرفتیم تو مناطق تیم های تکراری بودن. یا مثلا تیمی که در یه ماموریت شرکت کرده بود مثلا یک ماه دو ماه مونده و خدمتشو انجام داده بود، در عملیات بعدی هم باید شرکت میکرد. این نقیصه که توی قرارگاه خاتم در حضور سیاد شیرازی و فرماندهان بهداری نیرو هوایی یا نیرو زمینی و دریایی مطرح شد، منجر به یه سری تصمیم گیری هایی شد که ما با توجه به که 700 پزشک داریم از نظر تخصصی دارای یک کمبودی هستیم که نمیتونیم جوابگوی نیازها باشیم. و همه جهت اون راهکاری که مورد نیاز بود با توجه به اون مراحلی که من خدمتتون عرض کردم، تمام امکانات شناسایی کرده بودیم، می‌دونستیم چه امکانات کجا هست، کجا کمه، کجا زیاده و برای برنامه‌ریزی مدیریت آینده جنگ که طبیعتاً طول می‌کشید، چون موقع این صحبت سال 61 که من خدمتتون دارم مطرح می‌کنم، باعث شد که یه تعدادی رو از این 700 نفر که نسبتاً زیادم بود و یعنی برای نیازهای اولیه لشکرها اندازه کافی بود یا مقدارم شدم خیلی جا مثلا کار گرفته نمیشدن. اینها طبق دستور سیاد شیرازی هر 6 ماهی 40 نفر رفتن دوره تخصصی دادن تو رشته های مختلفی که مورد نیاز جنگ بود. این اون روشی که اون موقع بود به این صورت بود، یعنی چون دانشگاه ما نداشتیم، دانشگاه پزشکی نداشتیم، دانشگاهی که از دانشگاه موجود کشور استفاده میکرد برای آموزش متخصصینشون و هنوز هم ادامه داره، ولی در سالیان بعدی که این افرادی که این 700 نفر به تدریج متخصص شدن، زمینه فراهم شد برای ایجاد یه دانشکده پزشکی که الان اون دانشکده پزشکی الان هست، دانشجو میگیره و این یکی از دستاوردهای بعد از انقلابه. یعنی خودش مثلا خب ببینید الان طب رزمی و طب نظامی ضمن این که مشترک هست با طب معمولی و طب عمومی و تخصصی، بعضی جاها تفاوت هم داره. چون یکی از رشته هایی که خیلی کاربرد داره توی طب رزمی آسیب ها و اصطلاحا تروما هست.
خبر آورده بودی از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم. نمیتونم برم تو سنگری که تو توی بندر لحظه هاشی، از این وحشت که جایی راه میرم که شاید زیر پای من تو باشی. تو رفتی که خیلی از این آدم ها
از این خواب آشفته بیدار شم، تو از خال مردم خبر داشتی، بذار مردم از تو خبر داشتم.
عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج، از جمله در این مجموعه های صالحین که شما تصدی اونها رو بر عهده گرفتید و اونها رو مدیریت میکنید، باید بالا بره. خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است، همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت میتواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت‌تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه می شود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه می شود.
در حقیقت شهادت، در آموزه‌های دین اسلام شهادت و گزینش مرگ سرخ بر آگاهی از مبانی آزادی و اختیار در مبارزه بر ضد انحراف فکری متکی است که مجاهد آن را با منطق، شعور و بیداری انتخاب می‌کند. شهادت مکتب سازنده است که شگرف‌ترین اثر و خلل‌ناپذیرترین واکنش نسل‌های تاریخ را با خود همراه دارد. با این دیدگاه دانشجویان خط امام در سال 59 برگی از دفتر جنگ و انقلاب را در هویزه ورق زدند. عملیات هویزه نخستین حمله مهم ایران بود که در آن میان نیروهای مردمی یعنی سپاه، ارتش، بسیج و عشایر هماهنگی کامل برقرار کردند و این عملیات موجی از شهادت طلبی را در جوانان ما به وجود آورد. من از آینه به دوشان سرزمین‌های جانبازی می‌گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر.